شهرستان ورامین بیش از 2000 جانباز سرفراز را تقدیم میهن اسلامی کرده است. شمس آریا، خبرگزاری صدا و سیما، ورامین.
در قرچک هم به مناسبت سال روز میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برخی مسئولان شهرستان با حضور در منزل جانبازان گرانقدر آقا میرزا مهرابی، ابراهیم طیبی و حسن حقی به پاس عمری فداکاری و ایثار از این عزیزان تجلیل کردند. مدنی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک.
در شهرستان قرچک 800 جانباز سرفراز تقدیم این نظام شده به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز. به اتفاق مسئول شهرستان قرچک، در طرح قرآنی سپاس جهت تکریم و سپاس از جانبازان سرفراز، با حضور در منزل تعدادی از جانبازان ضمن تبریک ایام شبانیه و میلاد حضرت ابوالفضل عباس، تجلیل و تکریم از ایثارگری و رشادت این عزیزان به عمل آمده.
آموزش 165 کاربر رایانه شعب اخذ رأی در شهرستان ورامین. در این جلسه نحوه کار با دستگاه احراز هویت انتخابات و ثبت نام به کاربران آموزش داده شد. فراتی، مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات ورامین.
در حوزه انتخابیه شهرستان ورامین و در بخش مرکزی تعداد 159 تا شعبه اخذ رأی رو داریم. از این 159 تا شعبه اخذ رأی ما 165 تا کاربر رایانه رو در نظر گرفتیم. به این تعداد 6 نفر کاربر رو به عنوان کاربر دوم در شعباتی که ازدحام جمعیت در اونها زیاد بوده قرار دادیم. انشالله در روزهای آتی با برقراری جلسات آموزشی و به صورت کارگاهی در خدمت کاربران عزیز خواهیم. کاربران ما در وهله اول کار با دستگاه رو آموزش می‌بینن، در وهله دوم کار با نحوه برقراری در روز خوابات و در مرحله سوم صورت جلسه ها و تنظیم و ارسال به مرکز رو ها آموزش میدیم.
اولین اجلاس سراسری مؤسسان، رؤسا و اعضای هیئت امنای حوزه‌های علمیه خواهران استان در شهر ری برگزار شد. در این نشست ضمن طرح مشکلات و معضلات پیش رو، راهکارهای حل این مشکلات بحث و بررسی شد.
برای همفکری درباره رفع معضلات و مشکلات در حوزه‌های علمیه خواهران گرد هم جمع شدند. خانم اعتمادیان، مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا پونک:
ریزشی که اتفاق میفته، شما اینا رو پذیرفتین؟ ورودی دانشگاه اعلام میشه، بچه‌ها از حوزه میرن به سمت دانشگاه.
خانم حسنی، مدیر حوزه علمیه از زهرا شهر ری:
بیشترین مشکلی که حوزه‌های علمیه دارن توی بحث پذیرش، کمیت پذیرش.
خانم فرشادجو، مدیر حوزه علمیه ریحانت النبی ولنجک:
مشکل ما محیط کاریمونی که ما اونجا حوزه داریم، محله بالا شهر از لحاظ فرهنگی خیلی ضعیفی دارن، از لحاظ دینی مثلا.
خانم پورعباسی، مدیر حوزه علمیه بقیت الله نسیم شهر:
عدم حضور هیئت امنا به صورت مستمر و عدم حمایتشون، همینطور عدم حمایت مسئولین منطقه.
خانم طالبی، مدیر حوزه علمیه المهدی اندیشه:
یکی از مسائلش هم مسئله اقتصادی هستش که باید به هر حال بهش بها داده بشه.
خانم گرانرکاب، مدیر حوزه علمیه انسی هورای خیرآباد ورامین:
از طرف هیئت امنا و مؤسسین که خیرین هر شهر هستن، حوزه‌های علمیه دارن حمایت میشن، ولی ما قناعت میکنیم توی همه موضوعات.
این آیین با عنوان اولین اجلاس سراسری مؤسسان، رؤسا و اعضای هیئت امنای مدارس علمیه خواهران استان تهران تشکیل شد. حجت الاسلام نیکزاد، دبیر اجلاسی:
افتاد حوزه ما در استان تهران داریم، از ملار تا فیروزکوه. خیلی از این بانوانی که هستن کنشگر اجتماعی هستن، کنشگر سیاسی هستن، کنشگر فرهنگی هستن. مباحثی که در این جلسه مطرح شد تعاملاتی هستش که بین امنا برگزار میشه.
حجت الاسلام فاضل، مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور:
هیئت امنا مسئول پشتیبانی آموزش، پژوهش، مدیریتی و اداره مدرسه هستن. استان تهران به عنوان بزرگترین استانی که بیشترین واحد علمی و تربیتی رو داره، اولین نمایش بین حیات و امنا برگزار شد.
حجت الاسلام کبیریان، مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران:
بررسی آسیب ها و موانعی که باعث عدم رسیدن به اون هدف عالی و تعالی حوزه های علمیه است قرار پرداخته بشه.
آقای فخاری، استاندار تهران:
اولین موضوعات خب بحث تمرکز و اسکان هست، به لحاظ هم ساختار، هم ساختمان، هم فضاهای مورد نیاز. و نکته بعدی هم تربیت کادر هست. تلاش کردیم در این جلسه با همفکری عزیزانمون چگونگی تامین نیازمندی ها رو در این بخش ها فراهم بکنیم.
مدارس علمی خواهران این روزها در موضوعات فرزندآوری و انتخابات هم فعالیت دارند. خانم گرانرکاب مدیر حوزه علمیه انسی هورای خیرآباد ورامین:
بحث فرزندآوری و انتخابات فعال هستند، مخصوصا در اجتماعات بانوان.
خانم صادقی مدیر حوزه علمیه از زهرا کوی نصر:
محتواهایی در اختیار مبلغین قرار داده.
خانم حسنی مدیر حوزه علمیه از زهرا شهر ری:
تو فضای مجازی فوق العاده فعالن.
عمران برومیده خبرگزاری صدا و سیما، تالار شیخ صدوق آستان حضرت عبدالعظیم شهر ری.
همزمان با سالروز میلاد علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و اعیاد شعبانیه، اولین جشن تکلیف ویژه پسران در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت برای 500 دانش آموز پایه 8 این بخش برگزار شد.
در روزهای جشن شادی ماه شعبان، یک جشن ویژه پسرونه در پاکدشت با میلاد باب الهوا گره خورد و اینجا مسجد جامع محله خاتون آباد، حجت الاسلام تقوی امام جماعت مسجد جامع خاتون آباد.
جشن تکلیف ویژه پسران برقرار شد الحمدلله به کمک جوانان عزیزی که در محله بر کارهای فرهنگی خدمت میکنند و زحمت میکشند.
جشنی که معمولا برای پسرها به ندرت برگزار میشه. اسدی معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهر پاکدشت:
اولین جشن تکلیف پسران ما در بخش مرکزی پاکدشت در مسجد جامع خاتون آباد برگزار شد با جمعیت دانش آموزی 500 دانش آموز.
دانش آموزای پایه 8 که از 3 مدرسه پاکدشت به این جشن دعوت بودن، از این مراسم راضی بودن.
اگه هرچی میگرفتن واسه دخترا جشن تکلیف میگرفتن.
ما پسرا دل داریم.
اگرچه آروم کردن 500 تا پسر نوجوان یک جا تقریبا کار غیر ممکنی به نظر میرسه و کمتر میشه جدی ببینیشون.
به نام خداوند جان خرج از این برترم میشه بر نگذرن.
اتفاق خاصی قرار نمیفته.
ولی برای حرکت در مسیر تازه زندگی جدی بودن.
پسرام باید برن سمت جشن تکلیف، سمت اینی که برن پامونو محکم برداریم.
از امروز آدم بهتری باشم، نماز بخونم، پسر خوب باشم،
بعد واجبات عمل کنم، نماز و روزه
حجت الاسلام جوکار امام جمعه پاکدشت.
الحمدلله جدیدی و حس بسیار خوبی رو به نوجوانهای پسرمون منتقل میکنه و اونها رو با دوره رشد و بلوغ و نقش‌آفرینی اجتماعی و عبادی و فرهنگی ارتباط میده و خدای متعال اونها رو به عرصه بندگان خودش دعوت کرده.
امسال حدود 2000 دانش آموز پایه 8 پسر در این شهرستان رسیدنشون به سن تکلیف رو جشن میگیرن. مهدی پازوکی خبرگزاری صدا و سیما پاکدشت.
ساخت و سازهای بیرویه و بدون پیوست‌های نظارتی و زیست محیطی در حریم پارک جنگلی زیبا شهر قرچک حیات این بوستان را مورد تهدید قرار داده، موضوعی که باعث شده برخی شهروندان قرچکی با ارسال تصاویری از نبود نظارت بر ساخت و سازها در حریم این بوستان جنگلی گلایه کرده و خواستار نظارت اصولی دستگاه‌های متولی بر روند ساخت و سازها در این منطقه شوند. هرس نشدن به موقع و آبیاری ناکافی درختان، روشنایی غیر اصولی، نبود نگهبان برای تأمین امنیت پارک و تخلیه نخاله در حریم این پارک از جمله مشکلاتی است که شهروندان قرچکی به آنها گلایه کردند. پارک جنگلی زیبا شهر قرچک با وسعت 37.5 هکتار یکی از بزرگترین فضاهای سبز شهری در جنوب شرق استان است.
اینجا بوتمون آوردن ریختن جایی که باید درخت کاشته بشه، درخت دارم که در آوردن. آقا این چه وضعیه؟ چه جوری باید بگیم؟ انتهای پارک جنگلی کلن درخت ها خوش شده، پس شهرداری چه وظیفه‌ای داره تو این موضوع؟
بین منابع طبیعی و ساختمون چقدر باید باشه؟ 80 سانت. چه کسی در این پارک جنگلی داره مجوز میده به مردم؟
اینجا پارک بزرگ جنگلی شهرستان قرچک، ما بومی این منطقه هستیم، مردمم ظلم در حقشون که ببینن از سر کمربندی جنوبی که میاد به سمت خیابون فرمانداری و به شهرداری میره درختار کندن، شاید بیش از 100 تا درخت. آخه به چه شکلی؟ آخه در آوردین اقلا تکارید. این نمیشه که یه عده بیان یک منفعت عمومی رو ببرن.
تلاش کردیم موضوع بوستان جنگلی زیبا شهر رو از شهرداری قرچک پیگیر بشیم که نشد، اما در روزهای آینده حتما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. اما ابراهیم آقابالایی اینجاست با خبرهایی از شمال شرق استان.
کمک 2,200,000,000 تومانی دماوندی ها برای بازسازی عتبات آلیات. و چشمانداز روشن فیروزکوه برای سرمایه گذاری و توسعه صنایع. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. به این بخش از خبرها خوش آمدید. ستاد انتخابات کشور بازی زمانی سوم تا نهم اسفند را زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. در انتخابات 11 اسفند ماه در حوزه انتخابی دماوند و فیروزکوه 58 نفر برای تصاحب یک صندلی نمایندگی در خانه ملت با هم رقابت می کنند. طاهرخانی فرماندار دماوند:
در حوزه انتخابی شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در پایان مهلت یک ماهه شورای نگهبان در بررسی‌هایی که انجام شد 7 نفر از کسانی که اعتراض خودشون را اعلام کرده بودند مجدداً مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفتند. 58 نفر نامزد به صورت نهایی برای یک کرسی انتخابات در حوزه انتخابی 2 شهرستان داریم که رقابت خودشون رو در روزهای آتی شروع خواهند کرد. جلسات آموزشی برای نمایندگان فرماندار را هم در نظر گرفتیم که انشالله در این هفته این موضوع هم آغاز خواهد شد. برای بازرسی این جلسات آموزشی رو در نظر گرفتیم. همچنین جلسه مشترکی برای سرناظرین شورای نگهبان و نمایندگان فرماندار پیش بینی شده که انشالله انجام خواهد شد.
اما دو خبر کوتاه از شهرستان‌های پردیس و دماوند در شمال شرق استان تهران. همزمان با اعیاد شعبانیه و سالروز ولادت علمدار کربلا، جمعی از مسئولان شهرستان پردیس به منزل جانباز 70% محسن عابدی و جانباز 70% رسول جوشنلو رفتند و از فداکاری، صبر و مقاومت آنها قدردانی کردند.
میشه گفت که
صاحب انقلاب تبریک عرض میکنم این روز رو خدمت شما و خانواده محترم. خدایت میکنه خیر و برکتی شما و نعمتهای ما هستید. ما واقعا دلگرمیم به حضور شما، به وجود شما ها در شهرستان، به تبع کشور هم به همین شکل.
در نشست ائمه جماعت شهرستان دماوند بر جهاد تبیین و مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو تاکید شد. این نشست با هدف هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ماه‌های شعبان و رمضان برگزار شد. حجت الاسلام فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند:
در این جلسه بر شرکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مخصوصا در مجلس خبرگان، در این انتخابات هم تاکید شد. همچنین بزرگداشت نیمه شعبان که هر ترتیب از جهات مختلف برای ما حائز اهمیت هست و ما یک جشن نیمه شعبان متفاوتی نسبت به سالهای قبل داشته باشیم. همچنین در مورد برنامه‌ریزی برای بزرگداشت ماه مبارک رمضان و چگونگی جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و محافل معنوی و دینی در این جلسه توصیه و تصمیم گیری شد.
کمک 2,200,000,000 تومانی خیرین دماوندی برای ساخت صحن‌های حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما در شهرهای نجف و کربلا. امروز همچنین از خیرین و نمایندگان مساجد و حسینیه‌های شهرستان دماوند که در بازسازی عتبات عالیا شرکت داشتند تجلیل شد. حجت الاسلام فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند:
این کمک ها ادامه داره. آمادگی دریافت کمک ها رو ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهرستان دماوند دارن و از همه خیرین، از همه مردم تقاضا داریم که مشارکت بکنن ولو به یه مبلغ حداقلی. ما برای صحن حضرت زهرا سلام الله علیها 1,200,000,000 تومان کمک کردن مردم دماوند و همچنین برای صحن حضرت زینب سلام الله علیها تا کنون حدود 1,000,000,000 تومان کمک کردن. این کمک ها ادامه داره، البته ناقابل هست. این کمک ها در در کنار همه کمک‌های دیگری هست که مردم این شهرستان برای کمک به فقرا، نیازمندان، کمیته امداد بهزیستی، معلولین و اقشار مختلفی که کمک نیاز دارن، حتی مشارکت در ساخت مدارس، مساجد، حسینی‌ها، بیمارستان‌ها و مکان‌های عمومی که انجام میدن، اینم در کنار اون کمک‌ها هست که برای مردم ما افتخار هست که در کنار همه کمک‌ها حتماً کمک نسبت به ساخت عتبات و بازسازی عتبات عالیات و خدمت به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام انشاءالله داشته باشیم.
جذب سرمایه و توسعه صنایع در شرقی ترین نقطه استان، شهرستان فیروزکوه با دو شهرک صنعتی بیش از 70 مرکز تولیدی فعال دارد و همچنان ظرفیت‌های زیادی را برای سرمایه گذاری و توسعه صنایع دارد است.
شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه با الحاق طرح توسعه و مساحتی حدود 625 هکتار فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری در بخش صنعت استان تهران محسوب می شود. خان بیگی رئیس شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه:
قرارگیری در نقطه ثقل 3 استان تهران، مازندران و سمنان، واقع بودن در خارج از شعاع 120 کیلومتر و قابلیت استقرار صنایع جدید و گستردگی تنوع مناسب زونبندی صنایع و معافیت‌های مالیاتی خارج از شعاع 120 کیلومتری استان تهران و نزدیک بودن به ایستگاه راه آهن در 3 کیلومتری شهرک واقع شده، دار بودن پست اختصاصی 63 کیلوولت برق و تخصیص 2 میلیون متر مکعب آب در سال از سد نمرو سبب افزایش استقبال صنعتگران به منظور استقرار در شهرک صنعتی فیروزکوه علیدره گردیده است.
در حال حاضر 135 قرارداد در این شهرک منعقد شده که 35% از واحدهای تولیدی فعال آن در بخش صنایع غذایی فعالیت دارند. شفیعی مدیر یکی از واحدهای تولیدی در این شهرک گفت:
فیروزکوه به لحاظ اینکه میانگین دمای 8 درجه داره، از نظر من بهشت سرمایه‌گذاری غذایی است، چون بیشترین سرمایه‌گذاری در صنعت غذا برای سرد کردن سلک میشه. خب به صورت طبیعی و ذاتی جز مزیت‌های نسبی فیروزکوه است که این دما رو داره، هوای پاکی داره، منابع آب پایدار داره.
یکی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی موفق در این شهرک با اشتغال 130 نفر به صورت مستقیم برای افزایش تولیدات خود طرح توسعه واحد را در دستور کار قرار داده است.
اینجا فاز توسعه ماست. یه سوله داریم می‌ذاریم تقریبا به ابعاد سوله قدیمیمون، امکان نصب 4 تا خط تولید بسته‌بندی رو داره. سوله مساحتش 11500 متر مربع است که به 3 بخش انبار مواد اولیه، سالن تولید و انبار مواد بسته‌بندی قرار تقسیم میشه. ان شاءالله با راه اندازی کامل این پروژه ظرفیت تولیدی اون پیش بینی می‌کنیم تا 110-15% افزایش بده کنه.
3 سال تو انبار محصول دارم فعالیت می‌کنم. از کارمون هم راضییم.
دستگاه ما یه دستگاه بروزی هستن و فشار روی اپراتورهای ما زیاد نیست و بیشتر دستگاه اتوماتیکن و کارا اتوماتیک بار خودش داره انجام میشه. بس اپراتورا فقط بحث شارژ کردن دستگاه، دیگه فشار جسمی زیادی رو اپراتورها نمیاد.
خوشحالیم که طرح توسعه این مجموعه در حال اجرا و با تدبیر مدیرانمون جوانانی مثل بنده در آینده مشغول به کار بشن در این مجموعه.
با راه اندازی طرح توسعه و خطوط دیگه‌ای که قرار ان شاءالله راه بیفته، تعداد نیروهامون 2 برابر میشه، ظرفیت تولیدمون 100% افزایش پیدا میکنه. و من یه خواهشی دارم که حمایت بشه از تولیدات داخلی. وقتی حمایت رو داشته باشیم، قطعاً جوانای امثال ما بیشتر میتونن امید به آینده شغلیشون داشته باشن و امنیت شغلی بهتری داشته باشن.
تکمیل و اتمام طرح توسعه این واحد تولیدی نیازمند حمایت بیشتر مسئولان استانی و شهرستانی است.
با توجه به اینکه واقعا ما طرح توسعه رو شروع کردیم و الان داریم بحث سویلیشو به اتمام میرسونیم، با انتظار میره در زمینه تخصیص دیماند برق، پست گاز، همکاری لازم با ما داشته باشن که ما در به اون برنامه زمانبندیمون برسیم، تأخیری تو این زمینه نداشته باشیم.
با راه اندازی طرح توسعه این واحد تولیدی تا 6 ماه آینده برای 500 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد. سیما وران، خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه.
و روستای سولبون تا 1 سال دیگر به مکان جدید منتقل می شود. این روستا با تکمیل سد مخزنی نمرود به زیر آب می رود و در سفر اخیر رئیس جمهور به شهرستان فیروزکوه مقرر شد جابجایی و اسکان اهالی این روستا سرعت گیرد. شهبازی معاون توزیع برق استان، محمدی مدیرعامل آبفای شرق استان و حیدری منش فرماندار فیروزکوه:
برای اینکه بتونیم همه حالا اهالی روستای سلبون و ما در صورتی که استقرار پیدا کنن و ساخت و سازش انجام بشه، چیزی در حدود الان برآوردی که ما داریم چیزی در حدود 9 میلیارد تومان هست. من خواهشم اینه حالا این بحث شورای برنامه‌ریزی اگر این مصوبه رو به ما بده و یه تخصیصی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام بشه، ما آمادگیشو داریم در اسرع و زیرساخت لازم، ترانسفورماتورهای مورد نیاز، شبکه 20 کیلوولت و فشار ضعیف و روشنایی معابر رو اجرا کنیم.
در حوزه آب و فاضلاب این زیرساختایی که طرح شده بر اساس مطالعات، تجهیز یک حلقه چاه که این انجام شده، در واقع احداث مخزن ذخیره 1000 متر مکعب بوده، 500 متر مکعب احداث شده و 500 متر مکعب دیگه بر مبنای توسعه خود اون روستا اجرا خواهد شد. توسعه شبکه است که خب قطعاً ما برای اینکه انشاء واگذار کنیم مستلزم ایجاد خود شبکه توزیع در داخل روستا است که این انجام نشده و خرید و اجرای خط انتقال که حدود 10 کیلومتر هم خط انتقال، از این 10 کیلومتر 5 کیلومتر لوله خریداری شده، الباقی هم 5 کیلومتر هم باید لوله خریداری و نهایتا این 10 کیلومتر من یک پارچه برم به پیمان.
جلسات مستمر برگزار شد و نتیجه و حاصلش این شد که دفتر هماهنگی بین دو دستگاه در خود روستای سلبون قدیم به دلیلی که مردم بتونن راحت رفت آمد بکنن، به اموراتشون رسیدگی بکنن و دسترسی آسان داشته باشن در همون مدرسه قدیم روستا، این دفتر مستقر شد. خوشبختانه هم از همکاران آب منطقه‌ای هم از همکاران بنیاد مسکن مستقر شدن و پاسخگوی تشکیل پرونده و به موضوعاتی که مردم عزیز اونجا درخواست دارن انجام میگیره.
من در خصوص اسکان اهالی روستای سلبون در اثر اجرای پروژه سد مخزنی نمرود که برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان بر اساس نگاهی که در مصوبات قبلی استانداری صورت گرفت انجام شد و پیگیری لازم برای مصوبات قبلی صورت گرفت و مقرر شد که دستگاه برنامه‌شون رو به صورت تنظیم کنن که ظرف مدت یک سال بتونیم جابجایی اهالی شریف رو داشته باشیم بر اساس مصوباتی که از قبل استانداری تهران انجام شد و پیگیری‌هایی که استاندار محترم تهران دستور دادن که برای رفاه حال اهالی شریف این روستا و همه کسانی که پیگیر این موضوع هستن به صورت انجام بشه.
خب شنوندگان عزیز، ممنون که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
باری دیگر برگی از تاریخ رقم می‌خورد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
موفقیت فردای من در نقش آفرینی امروز تو است. این بار تو و من برای وطن انتخاب میکنیم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخاباتم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم ره.
یه روستا یه عالم ره.
خب شنونده محترم، برنامه یه روستایی عالم رای، اومدیم به سمت شرق استان تهران و پاکدشت، بخش مرکزیش، البته بخش مرکزی پاکدشت، دهستان فرون‌آباد، روستاهای مختلفی که اینجا هستن. یکیش روستای قشلاق قلعه نوئه که این روستا هم مانند بقیه روستاها توی همین به اصطلاح دشت ورامین واقع شده، کشاورزی میکنن، دامداری میکنن، فرصت‌های اقتصادی هست، یه سری کارگاه‌های صنعتی صنعتی هست که از ظرفیت روستایی استفاده میکنن، هم اشتغال آفرینی برای اینجا هست، هم خودشون میان از این منافع استفاده میکنن و تولیدات مختلفی رو دارن. میخوام برای اینکه بیشتر آشنا باشیم با روستای قشلاق قلعه نو با دهیار این روستا گفتگو کنیم. عرض سلام دارم خدمتتون، خود رو معرفی کنید و بیشتر این روستا رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا روستای قشلاق قلعه نو از توابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت که حدود سال 76 به بعد جناب از ورامین انتزاع پیدا کرده شهرستان پاکدشت. حضور شما عرض کنم که این روستا حدود 700 تا جمعیت داره و یک روستای عشایری بکره که هر خانواده در کنار منزلشون یک واحد تولیدی دامداری دارن که به تولید گوشت قرمز و لبنیات محلی مشغولن. و از خاصیت‌های این روستا پس صداقت و اخلاص عشایر است که اینجا ما خدمتشون هستیم. از مسائل و نیازمندی های روستا هم حضورشون عرض کنم که بس معابر و پیاده روهامون انشالله در دست اقدام داریم که انشالله کارشون رو انجام بدیم.
شروع کردید اینا رو؟
کار اولیش انجام شده انشالله با اعتباراتی که تخصیص پیدا میکنه و هیئت اندیشه ورز که تو روستا و بزرگای روستا و معتمدین و ریشسفیدان روستا اینجا تشکیل دادیم، قرار است که با کمک این عزیزان و اعتباراتی که از طریق مردمی و دولتی برای ما تخصیص پیدا میکنه کارهای روستا رو از قبیل بحث ساخت دهیاری روستاست، خانه عالم روستاست، جدول و اسفالت معابری که باقی مونده است، پیاده رو سازی، بحث اصلاح میدان ورودی روستاست که انشالله با امید خدا انجام بدیم.
روشنایی روستاتون چطوره؟
روشنایی روستامون در حد مطلوب نیست ولی خب خوبه. ما تو روستامون یه سالن ورزشی نیمه کاره داریم که حدود 14 ساله همینجور بلا تکلیف مونده که حالا گفتن که از طریق اعتباراتی نماینده در تخصیص داده و خود وزارت ورزش
تو سفرهای استانی ریاست جمهوری هم در این مورد مطرح شد.
مطرح شده عرضو کنم یه مشکلی داره که اون مشکلش باید با اداره آبیاری حل بشه. به خاطر همین موضوع هم حالا چند بار شد این اعتبارات باز هی تمدید شده ولی تا الان انجام نشده متاسفانه. اینجا ایلیاتن، از اون ایل بزرگ هدامن اینجا ساکنن و به طور ییلاق قشلاق میخونن اینجا، یعنی تو بعد از فصل بهار میرن ییلاق تشت لار و بعد از حالا نزدیک پاییزم برمیگردن.
چند تا در دورهای قبلی انتخابات صندوق اکثر رأی داشتیم؟
یک صندوق داریم ما اینجا.
بعد حضور و مشارکت روستاییان شما قشلاق قلعه نو چطوره؟
مشارکتون 100%، یعنی تمام اهالی با توجه به اعتقاداتی که دارن نسبت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبندن و همه ارزش ها و همیشه 100% حضور ما توی قشلاق قلعه نو داشتیم پای صندوق های ده. من به عنوان دهیار روستای قشلاق قلعه نو هم خودم و تمام اهالی رو تشویق میکنیم که در انتخابات باز هم یه حضور 100% داشته باشیم انشاءالله.
خب توی روستای قشلاق قلعه نو هستیم و با معتمدین و قدیمی های این روستا میخوایم صحبت کنیم. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم سلام.
خوبین انشالله؟
الحمدلله شکر خدا.
حاج آقا معتمدین یه جایگاه ویژه تو روستاها دارن.
بله درسته.
خب اون جایگاهشون بفهمون، چه جایگاهی، تعاملتون با جوانا چطوره؟
ما با جوانا همه خوبیم، خیلی هم کارمون پیش میره و هیچ مشکلی هم نداریم. جوانا ما همه خوبن، پیرمردا ما همه خوبن، روستامون کلا خوبن
و الحمدلله که همه خوب باشن.
انقلاب اسلامی ایران هم خیلی معتبر قبول دارن و تو صندوقای رأی هم 100% مینا رأی میدن.
حاج آقا اشاره کردین که توی روستا به اهداف انقلاب پایبندی، در ارتباط با خانواده جانبازان ایثارگران توی روستای شما چقدر فعالیت دارن، حضور دارن، ساکنن؟
5 تا هستن. بله خودشون مشغول کارشن. اینجا نگاه کن روستا اونقدر بزرگ نیست که مثلا بخواد دفتر و دستک و شی درست کنن. اینا هرچی دارن با هم دیگه کارشون انجام میدن، این مشکل ما هم ندارن.
آقا جان نظر شما چیه؟ سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام باشید.
سلامت باشید. در ارتباط با همین حضور اهالی در اتفاقاتی که جمعی هست، حالا یا تو مسجد محلتون هست یا جاهای دیگه جمع میشین؟
حضور شما عرض کنم من قشلاقمو یه روستایی با قدمت 100 و چند سال به بالاست.
چند سال جواب؟
25 سال. یه محلی از همه فامیلن، همه اشعارن، همه زحمت کشن. قریبم توشون نیست، مهاجر ندارن. ازم وجود حاشیه روستامون هم یه زمین خالی هست. ما جوانایی داریم اینجا، باید این زمینا رو بدم جوانای ما. آقا
گفتین که اینجا غریبه نداریم.
نه
بیشتر
نه.
مال قوم و طایفه هستن.
همه با واسطن، همم حسینمند و سیریان، ایل هلاوند حساب میشن.
لوری صحبت می‌کنی؟
بله، لوری صحبت می‌کنی.
خب اگه الان لوری بخواید صحبت بکنید مشکلی نداریم.
نه.
بفرمایید که انتخابات قبلی چقدر مشارکت داشتن روستایی؟
بگم؟
بله، قشلاق قلعه‌نو.
آقا قلعه‌نو سالهای قبل پای صندوق‌های رای همیشه آماده بودن، همیشه بینن، هنی هم حسن و بازم دوست دارن بودن و انقلاب هم وفادارن، مقام هم معظم رهبری هم دوست دارن، نظامشون هم دوست دارن، یونستان کاملا دوست دارن، عاشق مملکتشونن.
چرا حضور در انتخابات مهمه؟
برای انتخابات سرنوشت مملکت ما رو روشن می‌کنه. ما رو مملکت، ما مال این مملکتی، نماینده هم باید باشه تو مجلس که مملکت چی بگردونه، بچرخونه. ما نماینده رو دوست داریم، برای همه هم رأی میدیم و دوست داریم مملکتمون سرافراز بشه.
آقا به نمایندتون که انتخاب میکنید میای پای صندوق رأی میدین، چگونه باید پاسخگوی شما باشه؟